یعنی حجت الاسلام و المسلمین شریفی در خصوص فتنه و فتنه‌گران به مدت 25 دقیقه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانیم چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حول ولا قوة الا بالله.
یا من عجب،
لا حول الا بالله.
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام به شما معارف جویان گرامی. از گروه رویدادهای خبری رادیو معارف با ششمین قسمت از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. در برنامه تاریخی تحلیلی غبار فتنه، موضوعات مرتبط با فتنه و فتنه‌گران بررسی می شود که در همین رابطه از مباحث کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی بهره خواهیم برد. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات و روایات
رادیو معارف. غبار فتنه.
دوستان، همونطور که می‌دانید، شکل‌گیری هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی بدون بسترهای لازم خود امکان پذیر نیست. مسئله فتنه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و شکل‌گیری فتنه در بسترهایی از مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی است که کالبد شکافی موارد تاریخی از این قبیل می‌تواند ما را به نتایج قابل توجهی برساند. حجت الاسلام احمد حسین شریفی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم. در جلسه قبل ما بسترهای شکلگیری فتنه در فضای اسلامی رو با هم گفتگو میکردیم. یکی از اون بسترها رو عرض کردیم که عدم شفافیت مرز میان حق و باطل هست. نمونه های تاریخی در این زمینه عرض کردیم و نشون دادیم که عدم شفافیت میان حق و باطل چگونه باعث شد که برخی از یاران خوب امیرالمؤمنین، برخی از صحابه بزرگ پیامبر و مسلمانان معتقد نتونستند تشخیص بدند راه درست را و تصمیم واقع بینانه و خداپسندانه ای را اتخاذ کنند. به هر حال کاری که فتنه‌گران انجام میدن، کاری که ارباب فتنه انجام میدن، همین مسئله است. حق رو با باطل مخلوط میکنن. سخنان باطل و ادعاهای نادرست خودشون را در یک پوششی از حق عرضه میکنن. مثلا در دفاع از مردم، در دفاع از حقوق ملت، در دفاع از دین، در این موضوعات سخن میگن. ولی همه کسی نمیتونه پشت صحنه ذهن اونها رو تشخیص بده، به درستی مسیر حق را تشخیص بده. به همین دلیل عرض کردیم بصیرت ویژه میطلبه نجات پیدا کردن از این عرصه. از جمله نمونه های دیگر تاریخی، یه عده دیگری از یاران و شاگردان عبدالله ابن مسعود که قدری آگاه تر بودند از اون دسته قبل که در جلسه قبل توضیح دادیم، اما باز هم قدرت تشخیص حق رو از باطل نداشتند. مورخین گفتند نصر ابن مزاحم در کتاب بسیار دقیق و عمیق وقعت و صفین میگه که 400 تن از شاگردان و یاران عبدالله ابن مسعود اومدند نزد امام علی علیه السلام. اینها همه رزمنده بودند، جنگجو بودند، افراد قوی و زبده نظامی بودند، اگر در لشکر امیرالمؤمنین وارد می‌شدند طبیعتاً می‌تونستند خدمات خوبی به اسلام، به امیرالمؤمنین و به جبهه حق داشته باشند، اما به دلیل همین عدم تشخیص حق از باطل نتونستن راه را درست تشخیص بدن، اومدن خدمت حضرت این نکته را گفتن یا امیرالمؤمنین انا شککنا فی هذا القتال، ای امیر مؤمنان ما در این جنگ، یعنی در جنگ صفین، در جنگ با معاویه و عمرو عاص و یاران معاویه، ما تشکیک کردیم، تردید داریم، نمیدونیم این وظیفه ما هست یا نه. الا معرفتنا به فضلک، در این حال گفتن ما یقین داریم به فضل تو، به برتری تو، ما کاملا نسبت به فضیلت تو، برتری تو و رتبه بالای تو در عالم اسلام در نزد پیامبر اذعان داریم، اعتقاد داریم، تو امیر مؤمنین هستی. اصلا با همین لفظ خطاب کردن حضرت را، گفتن یا امیر المؤمنین، اما امیریه که قبولش ندارن، به حرفش عمل نمی کنن، در این جد به تشخیصش اعتماد ندارن. این حاکی از چیه؟ از اون عدم بصیرت کافیه. در این حال به دلیل احتیاطی که داشتن، اعتقاد دینی که داشتن، گفتن که یا علی ما تردید در این جنگ داریم، نمیدونیم این وظیفه دینی ما هست یا نیست. اون هم اهل نمازن، اون هم دارن قرآن میخونن، ما اذان میگیم اون هم اذان میگن، ما نماز میخونیم اون هم نماز میخونن، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که واقعا با اینها باید مبارزه کرد. در اینها تقاضا کردن، گفتن یا علی لا قناع بنا ولا بک ولا المسلمین اما یقاتل العدو، از اونجا که نه شما نه ما نه مسلمانان از جنگجویانی که با دشمنان بیرونی میرزمند و میجنگند بی نیاز نیستیم، خواهشی که داریم اینه که فولنا بعض سغور نکونو بها، ما رو به بعضی از مرزها بفرست که در اونجا بجنگیم، با دشمنان بیرونی بجنگیم، با کفار بجنگیم، نه با مسلمان. نمیتونستن تشخیص بدن کدوم جبهه حق، کدوم جبهه باطله.
در شرایط فتنه کار دشوارتر است، تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام می کند، هیچ وقت نمی گذارد مردم طلبگار باشن از خدای متعال که بگن تو حجت را برای ما تمام نکردی، راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است. دست اشاره الهی همه جا قابل دیدن است، منتها چشم باز می خواهد. اگر چشم را باز نکردیم، هلال شب اول ماه را هم نخواهیم دید، اما هلال هست. باید چشم باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه امکاناتمون استفاده کنیم تا این رو ببینیم، این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده است. مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به نفع خود انسان است، خدای متعال هم به او کمک میکند در این مجاهدت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
معارف جویان گرامی، همچنان از رادیو معارف با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا این قسمت از برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که در دوران زندگی خیش بزرگترین قربانی فتنه‌گران و توطئه‌های پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند، در توصیف برخی از ویژگی‌های فتنه می‌فرمایند: فتنه ها آنگاه که رو می آورند با حق شباهت دارند و چون پشت کنند حقیقت چنان که هست نشان داده می شود. فتنه ها چون می آیند شناخته نمی شوند و چون می گذرند شناخته می شوند. در ادامه برنامه غبار فتنه، سخنان استاد شریفی رو درباره سردرگمی یاران امام علی علیه السلام در جنگ صفین تقدیم شما می کنیم.
نصر بن منذهم در کتاب وقعت و صفین میگه که حدود 30,000 قاری شامی و عراقی، اهل شام و اهل عراق، هم در بین سپاه معاویه هم در بین سپاه امیرالمؤمنین، که 30,000 نفر که قاری قرآن بودن، بعضن حافظ قرآن بودن، اینها در گوشه از منطقه صفین چادر زدند و تا 3 ماه تمام 90 روز بین معاویه و امیرالمؤمنین رفت و آمد میکردند تا براش مشخص بشه حق با کیه، باطل کدومه. یعنی اینقدر امر مخلوط بود. عرض کردم کاری که فتنه‌گران انجام میدن اینه که حق رو با باطل میآمیزند. اینقدر مسئله مخلوط میشه، بسیاری از افراد درجه یک هم نمیتونن تشخیص بدن، بسیاری از خواص هم نمیتونن تشخیص بدن و مردود میشن. 30,000 نفرن که همه با قرآن مشهورند، مفسر قرآنند، قاری قرآنند، حافظ قرآنند، اما نمیتونن مسئله رو تشخیص بدن. میکنن. 3 ماه تمام بین معاویه و امیرالمومنین رفت و آمد میکنن که حق رو از باطل تشخیص بدن. هر بار نزد معاویه میرفتن، خب معاویه فرد عادی نبود، بسیار زیرک، بسیار سیاستمدار به معنای ماکیاولیستی اون، حرفه‌ای، هنرمند بود. با هنرمندی تمام سعی میکرد ذهن اینها رو آلوده کنه و شبهاتی در ذهنشون ایجاد میکرد و حق رو به جانب خودش میداد و اینا برمیگشتن پیش امیرالمومنین، دوباره گفتگو با حضرت میکردن، امر برشون روشن میشد، اما دوباره قانع نمیشدن، برمیگشتن دوباره نزد معاویه. همین کرروفر اینقدر ادامه پیدا کرد نزدیک 3 ماه تمام. ولی حضرت البته در روشنگری کوتاهی نکرد و در فضای فتنه یکی از بزرگترین کارها برای آگاهان همین روشنگری است. باید تلاش کنند و نباید همه را با یک میزان سنجید، با یک معیار سنجید. نباید انتظار داشت که همه مردم به درستی تشخیص بدن، همه خواص به درستی تشخیص بدن، چون که فتنه امری است که حق را از باطل به سادگی نمیتونیم در اون فضا تشخیص بدیم. حق و باطل را مخلوط میکنه و مشوب میکنه. باید با صبوری، با مدارا و با بردباری تمام در روشنگری کوشید و افراد را از اون فضای فتنه نجات داد. این کاریه که طبیعتاً بر عهده اهل حق هست که باید انجام بدن.
روید خانه هایتان، بروید دست از قریش بردارید، بروید این جنگ، جنگ فرزندان عبد مناف هست، جنگ هاشم با امیه، جنگ ارث و میراث. ای اهل کوفه، خونتان را به هدر ندهید، بگذارید قریشیان شکاف بین خودشان را خودشان پر کنند. مسئلتون امار علی با حرم رسول خدا و اصحابش چه می کند؟
علی به توبه این جماعت نیبسته.
توبه کنند؟ از کدام این معصیت نکرده؟ خونخواهی از خلیفه بی دفاع توبه کرده معصیت است؟
خون خلیفه مقتول از علی خواستن معصیت است. آیا علی وعده نکرد که جراحت های حکومت درمان می کند و به قاتلین خلیفه می پردازد؟ آیا یاری جماعتی را که مشکوک به خون خلیفه بودند رد نکرد؟ خونخواهان بی هیچ عذر بهانه‌ای به بصره یورش کردند. عثمان ابن حنیف را محاسن تراشیدند. حکیم بن جبله را بلا تشبیه چونان حمزه سید الشهدا سینه شکافتند. با این همه بیداد ذوالفقار علی هنوز در میان است. ای اهل کوفه، در قوقای پیراهن خونی عثمان علی بیش از همه خونین دل است. اصحاب جمل با شکستن بیعت علی را وادار کردند آسر در چاه کند و به شکاف امت محمد زار زار بگرید. هر کس گوش دل باز کنه، صدای ناله علی را خواهد شنید.
همچنان از رادیو معارف با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. این برنامه به بررسی دلایل فتنه و فتنه‌گران در تاریخ می‌پردازد. دعوت می‌کنم بخش دیگری از صحبت‌های استاد شریفی رو در خصوص بسترهای پیدایش فتنه بشنوید.
یکی دیگر از اون اموری که بستر لازم برای فتنه انگیزی و فتنه گری رو در جامعه اسلامی ایجاد میکنه و عاملی برای موفقیت فتنه گران در جامعه اسلامی، مسئله ثروتگرایی و مالپرستی است. مسئله بسیار بسیار مهمه. اگر در جامعه اسلامی شهوت ثروت و پول شیوع پیدا کرد، تردید نکنیم که زمینه برای فتنه گری فراهم میشه. باید منتظر وقوع فتنه ها بود. اصولا ثروتگرایی، مال پرستی، رفاه زدگی در یک جامعه نه تنها بستر شکل گیری فتنه را فراهم میکنه، بلکه از جمله مهمترین عوامل فروپاشی و اضمحلال جوامع در طول تاریخ بوده. اگر یک نگاهی به قرآن داشته باشیم، قرآن کریم در تبیین جوامع مختلف و در توضیح و نقلی که از جوامع مختلف جوامع گذشته میکنه، یکی از مهمترین عوامل فروپاشی اون جوامع، از بین رفتنشون و اضمحلالشون را ثروتگرایی و رفاه زدگی و مالپرستی میدونه. خطاب به پیامبر اکرم و در قرآن میفرماید که سنت الهی درباره امتهای پیشین اینه که ما امتهای گذشته را به هدف هدایت ابتدا به وسیله سختی ها آزمایش کردیم، دشواری ها، گرفتاری ها، جنگ ها، ناامنی ها، با این طریق ما اونها را آزمایش کردیم. اما آنان از آزمایش های دوران سختی ناموفق بیرون آمدند، مردود شدند، نتونستند نمره قبولی بگیرند. بعد چه کار کردیم؟ آیا از بینشون بردیم؟ قرآن میفرماید نه، درهای نعمت خودمون را بر روی اونها گشودیم. اون امت ها را در دوران خوشی باز هم ندیدیم که توجهی به خدا و اون هدف حقیقی خلقت کنند. نتیجه چی شد؟ در حال نعمت و رفاه کامل جامعه یا آنان را از بین بردیم و مزمحل کردیم. آیات 42 تا 44 سوره انعام را با هم بخونیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
ما به امتهایی از قبل تو، امتهای پیشین، ملتها و جوامع گذشته انبیایی را فرستادیم. ما اونها را با سختیها، گرفتاریها و مشقتها گرفتیم، یعنی مبتلاشون به سختی و گرفتاری کردیم. برای چی؟ شاید تضرع به درگاه الهی کنن. چرا موقعی که گرفتاری ما، بأس ما به اونها رسید، تضرع و گرفتاری، گریه و ناله و عبادت الهی را نکردن، توجهی به خدا نکردن. در سختی ها هم نمره قبولی نگرفتن، قساوت قلب گرفتن و زین لهم الشیطان و ماکان و یعملون. شیطان کارهاشون رو براشون زیبا جلوه داد، تزیین کرد. کاری که شیطان میکنه همینه، بدی ها را خوب جلوه میده، مزین میکنه. بعد میفرماید موقع فراموش کردن اون یاداوری ها، اون تذکرات و اون پیام ها و تعالیم ما را، ابواب، باب ها و درهای همه چیز رو بر اونها گشودیم، نعمت ها رو به اونها سرازیر کردیم تا خوشحال شدن، شاد شدن، مسرور شدن. به اونایی که داشتن گفتن خب خیلی چیز خوب داریم، رفاه مادی، رفاه اقتصادی، وضعیت خوب اقتصادی پیدا کردیم. به اینها مشغول شدن، اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون، یک دفعه اونها را گرفتیم و نابود کردیم. یکی از عوامل انحطاط و اضمحلال را میبینیم همین شادمانگی به امور دنیوی و رفاه زدگی. قرآن بیان میکنه در جای دیگر، قرآن میفرماید که چه بسیار جوامعی که بر اثر فراوانی نعمت و به دلیل مستی حاصل از خوشی‌ها به نابودی کشیده شدند.
و کم اهلکنا من قرية بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا و کننا نحن الوارثین.
و چه بسیار از شهرهایی را که بر اثر فراوانی نعمت مست و مغرور شده بودند، چه بسیار امتها، جوامع و ملتهایی که بر اثر فراوانی نعمت مغرور شده بودند، سرمست شده بودند، ما چه بسیار از این جوامع را هلاک کردیم. کم اهلک نامن قریتن بطرد معیشتها. این خانه های آنهاست که ویران شده، میتونید برید ببینید، و بعد از آنان جز اندکی کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنها بودیم. شما همین مسئله را در تاریخ اسلام میبینید که یکی از مهمترین عوامل ایجاد فتنه در جامعه اسلامی همین مسئله مال پرستی و پول پرستی و ثروتگرایی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی به امام علی علیه السلام در پیشبینی حوادث آینده فتنه مالی را به عنوان نخستین بستر فتنه، شکلگیری فتنه در جامعه اسلامی بیان میکنه. میفرماید سیفتنون به اموالهم، امت اسلام در آینده با پولهاشون، با مالشون، با ثروتشون آزمایش خواهند شد. سبب فتنه، عامل فتنه، آزمایش اونها همین مال و پول و ثروت و رفاه خواهد بود. و بعد میفرماید که ان لکل امه فتنه، پیامبر میفرماید هر امتی یک وسیله آزمایش داره، یک عامل فتنه داره. و فتنه تو امتی المال، فتنه امت من پوله، ماله. این یکی از مهمترین عوامل فتنه در عالم اسلامه. من انشاءالله در جلسه آینده شواهد تاریخی در این موضوع عرض خواهم کرد و مسئله را از نگاه تاریخی هم تحلیل خواهیم کرد، نشون خواهیم داد که چگونه ثروتگرایی و تجمل خواهی و مال پرستی باعث فتنه‌گری در عالم اسلام شد.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه،
روحیه تجمل پرستی در انسان یه سری نیازهای کاذب رو به وجود میاره و فرد برای رفع نیازهایی که در واقع کاذب هست ناچار میشه از هر طریقی در صدد رفع این نیازها بر بیاد. که این راه رو فرد بخواد انتخاب بکنه و راه نادرستی باشه، خود به خود به فتنه میانجامه.
وقتی که به حق خودشون قانع نباشن و متوجه نباشن که همون سهمی که اونها دارن مثل مال بقیه است و بخوان بیشتر داشته باشن، برنامه‌هایی که انجام میدن موجب میشه به فتنه و آشوب، که موجب بی‌عدالتی میشه و یک سری اختشاشات توی جامعه که اصلا نظم و به هم می‌ریزه و آسیب فراوان وارد می‌کنه.
البته خداوند در قرآن این شکلی به ما آموزش دادن که زوجین للناس حب الشهوات و النساء والبنین و در ادامه قناطیر و مقنطره و اینا رو خداوند میفرمایند که ما حب زن و فرزند رو، مال و اموال و اینها رو در قلب شما قرار دادیم. و در ادامه آیه میفرمایند که به کسایی که متدین هستن بشارت بدین که از اینها بهترش نزد من هستش، و دلبستگی به اینها باعث فتنه میشه. همچنان که در قرآن فرمود همانا ممکنه اینها اموال و اولاد شما باعث فتنه بشن. در چه صورتی؟ در صورتی که حب به اینها رو در دل جای بدیم به جای حب به خداوند.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
از مهمترین شیوه های مقابله با فتنه تکیه بر اصول و معیارهای حقیقی است. اصول و ارزش ها به خودی خود قابل شناخت هستند و برخلاف پیچیدگی ها و دشواری های موجود می توان حق و باطل را از طریق خود حق و باطل و معیارهای آن شناخت. آنگاه با تکیه بر معیارهای حق و باطل و محک قرار دادن آن به سراغ شناسایی مصادیق و افراد رفت. حارس بن هاوت که از متهجران بود نزد حضرت علی علیه السلام آمد و گفت آیا چنین میپنداری که من اصحاب جمل را گمراه میدانم؟ امام علیه السلام به او جواب داد ای حارس، تو زیر پای خود را دیدی اما به دور و برت نگاه نکردی، به همین سبب متحیر و سرگردان شدی. تو حق را نشناختی تا بدانی که اهل حق چه کسانی هستند، و باطل را نیز نشناختی تا باطل گرایان را بشناسی. حارس که در برابر منطق محکم امیر مؤمنان علی علیه السلام محکوم شده بود گفت من و سعد ابن ابی وقاص و عبدالله ابن عمر از جنگ کنار می رویم. امام فرمود سعد و عبدالله ابن عمر نه حق را یاری کردند و نه باطل را خار ساختند. و این گونه بود که این سه مدعی دین و تقوا امام حق را تنها گذاردند و به اصطلاح شیوه احتیاط را برگزیدند، در حالی که در جنگ جمل یک طرف امام حق و خلیفه برگزیده مردم بود و در طرف دیگر عایشه و طرفداران جاه طلب او.
از عزیزان همراه، به پایان ششمین قسمت از برنامه تاریخی تحلیلی غبار فتنه رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده به زوایای دیگری از مسئله فتنه و فتنه‌گری اشاره خواهیم کرد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوه چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ممنون از همراهی شما عزیزان. برنامه غبار فتنه رو شنیدید. در ادامه کلام ناب رو براتون در نظر گرفتیم، سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با موضوع ایستادگی انقلاب اسلامی در مقابل استکبار.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
از 1917 که فروپاشی امپراتوری عثمانی بوده اتفاق افتاده، اون وقت به کشورهای به در واقع سیطره عثمانی پاره پاره شد در اثر فروپاشی عثمانی، به این اتفاق افتاد. از اون دوره تا انقلاب اسلامی ایران که از هنرهای بزرگ امام بود، سیطره کشورهای غربی بر کشورهای اسلامی به طور کامل بوده، هم سیطره امنیتی، هم سیطره نظامی، هم سیطره سیاسی، هم سیطره اقتصادی و هم سیطره فرهنگی، در همه سطوح بوده. امام رضوان الله تعالی علیه اقدامی که انجام داد، امام نه تنها اقدام امام این بود که آمد یک حکومت اسلامی تأسیس کرد، امام آمد یک کشور را که وابسته ترین کشور هم کشور ما بود، همین امروز که امریکایی ها اشغال دارن جاهای دیگر را، به اندازه وابستگی ایران نبوده. تو ایران 60,000 مستشار نظامی بود، ما الان تو دنیا هیچ کجا اینقدر نداریم. حتی آتاتورک که مبارزه با مذهب میکرد، مثل اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد، اتفاق نیفتاد در زمان رضا شاه و بعد هم محمد رضا پهلوی. وابسته ترین کشور را که در ابعاد فرهنگی، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد نظامی، در ابعاد امنیتی، در ابعاد سیاسی وابسته به غرب بود و تحت سیطره غرب بود، امام از زیر یوغ صلیبی ها خارج کرد. بعد در درون این حکومتی که وابسته ترین بود، تحت سیطره کامل بود، آمد جمهوری اسلامی تأسیس کرد. این عظمت امام بود، کسی جز امام نمیتوانست این کار رو بکنه. این همون نقطه ایست که مقام معظم رهبری، که شما اگه دقت کرده باشی به فرمایشات ایشون نسبت به امام، در تمام عبارتهایی که ایشون از امام نام میبره با تعظیم کامله. از اون زمان که این اتفاق افتاد، هر آن چیزی که ما تا به امروز داریم میپردازیم به نام حقوق بشر، به نام چی، به نام چی، به نام چی، دلیل اصلیش همین بوده که این کشور را برگردونن. خب انقلاب استاد. از دید ما این استادگی مورد نقاش بوده تو کشور ما، بحث کردیم. ما خودمون هم بچه های جبهه هم بعضی وقتا روشن فکر ما آبانه این را بحث میکنیم که چرا ما اینقدر با آمریکا درگیر میشیم، برای چی درگیر میشیم، مگه ما میتونیم با آمریکا مقابله بکنیم، چرا داریم مقابله میکنیم. فراوان از این حرف های روشن فکر معابانه در بین قشر حزب اللهی هم وجود داره. امروز داره واضح میشه هزینه این استادگی ما در مقابل این استکبار، این هزینه چی شده نتیجهش. شما میتونید تصور بکنید اگر انقلاب اسلامی نبود، حادثه مثل جنگ 33 روزه اتفاق می افتاد؟ یعنی یک شیعه محروم که در گوشه ای قرار داده شده بود به عنوان شهروند درجه 3، او بتواند به برکت این انقلاب ارتشی را که تمام ارتش ها یا مهمترین ارتش های عربی را یک جا شکست داد، اون هم ظرف 6 روز 33 روز مقابله بکنه، به شکست بده. خب این شکست کجا اتفاق افتاد؟ این شکست کنار مرز مصر اتفاق افتاد، کنار مرز اردن اتفاق افتاد، تو حوزه عربی به نام عرب اتفاق افتاد. بعدن به تأسی از همین استادگی و جسارت و شجاعت و جرأتی که داد، فلسطینی ها در جنگ 22 روزه برای اولین بار معجزه دیگر ایجاد کردند، اسرائیل را در درون سرزمین های اشغالی شکست دادن. خب این تأثیر بر جوانان و بر مردم مصر نداشت؟ خب اگه این تأثیر داشت، این تأثیر کجا بود؟ این تأثیر انقلاب اسلامی نیست؟ همیشه آشنا